بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأحبذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حرف الباء الباء المفردة حرف جر لأربعة عشر معنى بعد مباحثی که در حرف الحمزه ایشان مطرح فرمودند وارد حرف الباء میشن و طبق روال معمول ابتداعا مفرد از این حرف رو مورد بحث قرار میدن. باء مفرد یک شأنیت و یک استعمال بیشتر براش ثابت نیست و اون این که حرف جر باشد برای معانی متعددی که ایشان تا 14 معنا می شمارند. معنای اول الساق، در لغت الفق الشیء بالشیء به معنای چسباندن چیزی به چیز دیگر است. لذا آقایان تفسیر میکنن الالصاق رو به معنای اتصال شیء به شیء، اگر چیزی به چیز دیگر متصل شده باشه معنای اتصال و معنای الساق در اینجا صادق است. خب این که از لحاظ لغت طبیعتاً معنای اصطلاح در علم نحو بی مناسبت با معنای لغوی نیست. ایشان الساق رو بر دو قسم می‌کنن مثل خیلی از معانی دیگر حروف جر. می‌فرمایند الساق یا حقیقی است و یا مجازی. برای الساق حقیقی دو مصداق قرار میدن و بعدم می‌فرمایند جایی که این دو مصداق نباشه طبیعتاً می‌شود الساق مجازی. الساق حقیقی زمانی است که این رابطه اتصال و چسبیدن به یکی از این دو نحو باشه. ما سعی می‌کنیم روی مثال بیاده کنیم که روشن‌تر بشه. مثالی که ایشان می‌زنن امسکت و بزیدن یا مثلا امسکت و بالکتاب. وقتی شما میگید امسکتو، امسکتو یعنی گرفتم دیگه، گرفتم جناب زید را، گرفتم جناب زید را. ایشان میفرماید این استعمال در یکی از این دو صورت صحیح و حقیقت، زمانی که گرفته شود جزئی از اجزاء مجرور. اگر ما جزئی از اجزاء مجرور رو اخذ بکنیم بگیریم، اینجا میتوانیم تعبیر بکنیم به باء الساق حقیقتاً. مثلا در همین مثال ما چه زمانی امسکتو به زیدن درست هست و باء الساق حقیقی است با این توضیحی که عرض کردیم؟ زمانی که بله آی سعیدی دستشو بگیریم، البته کجای دست؟ خود دست، مثلا اینجا رو بگیریم درسته؟ بله؟ الان من اینجا رو که میگم درست این مطلبی که گفتیم، زمانی که دقت کنن دوستان، جزئی از خود مجرور، خب وقتی این حالتی که الان من عهد کردم گرفته بشه، این جزء خود مجرور نیست، این لباسه دیگه، درسته؟ اگر دست رو میخواید مثال بزنید باید مثلا اینجا رو مثال بزنید، یا مثلا یکی از دوستان چند جلسه قبل در یکی از مدارس میگفت گردنشو میگیرید. خب اگر کسی خیلی خشن باشه مثل ایشون اشکالی نداره، گردن رو هم بگیره صدق معنا میکنه. یا لباس تنش نیست، بر فرض مثال لباس، بر فرض مثال مثلا تنش نباشه، اگر باشه طوری اخذ بشه که اخذ بدن صدق بکنه. دقت کنن عزیزان، این مدار خورده کاری این سطح زیاد داره، یه چند دقیقه ممکنه رو بخواییم زودتر تعطیل کنیم، خیلی نمیتونیم پیش بریم، خورده کاری ها رو باید با دقت پیش بریم. دقت کنن عزیزان، این را بفرمان عزیزان. مورد دوم این که گرفته شود چیزی از شیئی که مجرور را حبس کرده. تعبیر ایشون رو داریم به کار میبریم، مثلا عنایت میکنن. یه وقت از شما شیئی از خود مجرور را میگیرید، اینجا گرفتن و الساق حقیقی است. یه وقت از چیزی از خود مجرور را نمیگیرید، بلکه چیزی از حابس مجرور رو میگیرید، از آن چیزی که مجرور رو حبس کرده. ایشان میفرماد این مورد هم حقیقی است. مثلا حابس، مثال بزنن دوستان، لباس. اگر یک شخصی دست انداخت و کت شخصی رو گرفت، جناب زید رو گرفت، یا میتونه بگه امسکتو بزیدن، استعمال امسکتو بزیدن صحیح هست، با هم الفاظ حقیقی است. یا مثل لباس، چون که میگه نحوه مثال، نحوه صبح، یا مثل لباس. مثل لباس مانند چه؟ بله؟ خب شلوارم که لباسه که، مگه شلوار لباس نیست؟ شما مثلا فرض بکنید، حالا یکی از مصادیقشه، مصادیق دیگه ممکنه محل بحث باشه، در نکات عرض میکنم، دقت کنید عزیزان، نکاتی که عرض میکنیم باعث هم همه نشه در کلاس، باعث نشاط بشه اما باعث هم همه نشه دیگه. بر فرض مثال یک کسی رو شما فرض بکنید یه پارچه ای رو دور خودش پیچیده، خب این پارچه در عرف صدق لباس نمیکنه، اما صدق حابس میکنه، درسته؟ ما یحبسهو هست، ما یحبسهو عرض به خدمتون که زیدن، اون چیزی که حبس میکند زید را، اما لباس نیست، صدق صوب نمیکنه در عرف. خب این مثالش هست. پس زمانی امسکتو بزیدن نتیجه این شد، زمانی امسکتو بزیدن صحیح هست، که فرض بنید که با در اینجا با ارساق حقیقی است، که شما یا جزئی از خود زید را بگیرید یا جزئی از مثلا لباس زید را. اما مجازی چطور؟ با ارساق مجازی چه زمانی است؟ زمانی که این دو مورد نباشه، یعنی نه چیزی از خود مجرور اخذ بشه گرفته شود و نه چیزی از ما یحبس و مجرور، اون چیزی که مجرور رو حبس میکنه. و مثال معروف چه هست؟ مررتو بزیدن. خب مررتو بزیدن باش فرض داره که الساقه دیگه، یعنی مرور کردم، مرور کردن من چسبیده به جناب زید بود، همچنان که در امسکتو بزیدن یعنی گرفتن من چسبیده به جناب زید بود. خب در این مثال مررتو بزیدن حقیقتا مرور چسبیده به جناب زید نیست، مرور چسبیده است به یه مکانی که به تعبیر ایشان اون مکان نزدیک جناب زیده. به اعتبار این که چسبیدن مرور به مکانی است که اون مکان ملصق به نزدیک جناب زیده است، ما تعبیر میکنیم به باء الساق. خب حقیقی نیست، چون نه واقعا چسبیده به بدن زیده است و نه چسبیده به ما یحبس و زیده، هیچ کدام از این دو مورد نیست. این رو ایشون میفرماید که الساق در اینجا الساق مجازی هست. این توضیحات که عرض شد و تمام شد، وارد یکی دو نکته میشیم که البته من نکته اول رو مقدارش رو عرض میکنم، عبارت میخوانیم و بعد باز توضیح میدیم. نکته اول این که ایشان میفرمایند امسکتو، دوستان ایشان لغت که مراجعه بکنن میبینن دیگه، امسکتو متعدی به نفسه استعمال داره، متعدی به نفسه استعمال داره. این عرب میگوید امسکتو زیدن، بعد وقتی میگه امسکتو زیدن چه معنای رای فاقد اراده میکنه در ترجمه فارسی؟ گرفتن زید، یعنی زید را گرفتم. درست های محمدون؟ زید را گرفتم. امسکتو بزیدن یعنی زید را گرفتم. امسکتو زیدن که فرض بر این شد که در لغت عرب استعمال داره، یعنی زید را گرفتم. خب من فرق بین هم، آیا فرقی هست بین این دو مورد یا نیست؟ ایشان می فرماید بله تفاوت هست بین این دو مورد. چه تفاوتی؟ در وقتی که میگیم امسکتو بزیدن، صلوات بفرستن دوستان، در وقتی که میگیم امسکتو بزیدن، فرض بر این شد که با الساق هست. خب وقتی با الساق شد، با الساق رو هم ما ترجمه کردیم، یا با الساق حقیقی است، یعنی گرفتن از طرف متکلم واقع شده است به گونه ای که یا جزئی از بدن زید گرفته شده یا جزئی از لباس زید، حالا یا چیزی که شبیه به لباس باشه دیگه، روشنه، توضیح دادیم. اما وقتی که میگیم امسکت و زیدن، اعم از این معناست، اعم از این معناست. یعنی چه اعمه؟ یعنی ممکنه این موارد باشد، یعنی واقعا متکلم چنگ انداخته باشه، دست انداخته باشه و جناب زید رو گرفته باشد، اما ممکن است این گونه هم نباشه. دست شما درد نکنه. ممکن است این گونه هم نباشد. بر فرض مثال جناب متکلم مولایی است، عبدی داره، پدری است، فرزند مطیعی داره، دستور داده به این عبد، به این فرزند که جناب زید رو بگیره و این عبد و فرزند هم اطاعت کردن، جناب زید رو گرفتن. اینجا ولو آخذ، عبد خدمتتون ممسک به نحو مباشر، اون کسی که گرفته جناب عبد است، فرزنده، اما به این اعتبار که دستور رو عرض به خدمتون متکلم داده، دستور رو این پدر یا مولا داده، میتونیم تعبیر بکنیم به این که گیرنده چه کسی است؟ مولا هست، این شخص پدر هست. لذا این مولا میتونه بگه امسکت و زیدن، با اینکه نه لباس زید را گرفته است نه بدن زید را، یا نه حتی واسطه هم وجود نداره به این معنایی که عرض کردیم. خود پدر به فرزندش دستور میده، مولا به عبدش دستور میده، میگه بر فرض مثال حرکت نکن، از تصرفات شخصی اونو منع میکنه. ایشون که تعبیر تصرف میکنه، مثالش حرکت دیگه، میتونیم حرکت رو مثال بزنیم، و اون شخص هم میایسته، حرکت نمیکنه. خب اینجا طبق چی میکنه؟ بله صدقه مثلا گرفتن، حالا یا هر تصویر دیگری که دوستان میتونن انجام بدن. امسکت و زیدن شامل این معانی هم میشود، اما امسکت و زیدن شامل این معانی نمیشه. پس تفاوت وجود داره دیگه. لذا تفاوتشون چه میشود؟ تفاوت این میشه که اگر بگیم امسکت و زیدن، وجود با صراحت در الساق رو ایجاد میکنه، صریحه، یعنی احتمال دیگری نمیره دیگه. اما امسکت و زیدن صراحت در معنای الساق، صراحت در معنای الساق نداره. ممکنه باشد، ممکنه نباشه. وقتی شد ممکن، وقتی شد احتمالی، خب غیر صریح میشه دیگه. اینها ترجمه عبارت بود. اما ببینیم از عقب خدمتون بطن این عبارت به دست میاد یکی دو نکته یا نه. دقت کنن عزیزان عبارت رو. حرف الباء، الباء المفردتو حرف جر لأربعت عشر معنن. باء مفرده حرف جر است برای 14 معنا. اول حل الساق، اولی این 14 معنا الساقه. و هو حقیقیون، این الساق حقیقیست که امسکتو به زیدن، زید را گرفتم. البته چه زمانی میتونی استعمال بکنی امسکتو به زیدن که باشم الساق حقیقی باشه؟ اذا قبضت على شيء من جسمه او على ما يحبسه من ثوب ورهبه. زمانی که قبضت بگیری على شيء، قبض در لغت با على متعدی میشه و متعدی به نفسه هم میشه در همین معنی. قبضت على شيء یعنی قبضت شيئا، قبضت عن شیء این قبضت شیء یعنی معنا که چون دست استعلا پیدا میکنه وقتی شیء رو میگیره با علا هم متعدی میشه دیگه. زمانی که بگیری چیزی از جسم زید را، چیزی را از جسم زید یا علا، یعنی چیزی را علا ما، به جای ما چی بذاریم؟ صوب، خودشون تفسیر کردن دیگه، من صوبن و نحوه. بگیری لباسی را که یحبسه، حبس می کند این لباس زید را. دوستان عبارت رو دقت دارن دیگه. بگیری لباسی را که حبس می کند، فاعلش به این ما می خوره، این لباس یحبسه هم به زید می خورد، زید را. من ثوب و نحوه، ما فعلا داره نحوهی چی مثال زدیم؟ اون پارچه دیگه، اون پارچه ای که دور جناب زید مثلا پیچیده شده باشه، شاید برگشت کنیم. ولو قلت امسکته، این نکته ایش که عرض کردیم، اگر بگویی امسکته یعنی با بدون واسطه حرف جر استعمال بکنی، در لغت عرب وجود داره احتمل ذالک، احتمال دارد این قول و این استعمال ذالک، چه چیزی را؟ همین معنی که عرض کردیم، الساق حقیقی، نگه داشتن و گرفتن به همراه الساق که به صورت مباشر گرفته شده، متکلم به صورت مباشر گرفته است. احتمال ذالک، احتمال دیگه هم داره، و انتکون منعته من التصرف، احتمال هم داره که شما منع کرده باشی جناب زید را از تصرف. از تصرف یعنی چه؟ تصرفات شخصی دیگه، مثلا حرکت مولا، کسی رو که میگیری از چه تصرفاتی ممنوع میشه؟ حرکت دیگه، منع میکنی اون رو از حرکت. منع میکنی یعنی چه؟ مثلا دستور میدی میسته، یا کسی رو مأمور میکنی تا او را بگیره، که دیگه معنای الساق وجود نداره. و مجازیون و هو حقیقیون و مجازی یا نه و مرر تو به زیدن. خب مرر تو به زیدن یعنی چه؟ ای السق تو مروری به مکان یک رو با من زیدن، چسبان مرور خودم را به مکانی که نه به زید، مرورم رو به زید نچسباندم که بشه الساق حقیقی، چون الساق حقیقی زمانیست که اتصال حقیقتا به مجرور برقرار بشه دیگه، اما نه، چسباندم مرورم را به مکانی که اون مکان نزدیک زیده، یقرب من زیده. به این اعتبار تعبیر و الساق میشه. عزیزان به یکی دو نکته، یعنی ادامه نکته اول و یک نکته دیگر توجه بفرمایید. این نکته ای که جناب ابن هشام مطرح فرمودن خب روشنه. یکی میخوان بگن توجه بکن امسکتهو در لغت که آمده است با امسکتو بذاریدن متفاوته، اما از بطن این نکته ممکنه یکی دو نکته دیگر به دست بیاد. مثلا اگر ایشون این حرف رو نمیزن، نمیگفت ولو قلت امسکتو، این بحث رو اصلا مطرح نمیکرد. دوستان شب تو مطالعه میرفتن کتاب لغت رو باز میکردن، طرز محال که محال نیست، کتاب لغت رو باز میکردن ما زمانی که همین مدرسه تحصیل میکردیم، یکی از اساتید بزرگوار ما، یکی از این کسانی که آشنا بود با فلسفه غرب، خودش هم غربی بود، اومده بود تو مدرسه یه مناظره و مباحثی داشتن با هم، همین بحث مطرح شد. این شخص یه استاد بزرگوار ما گفته بود که به اینجا رسیده بودم که فرض محال محال نیست، یعنی ایشون می‌خواست به این استدلال بکنه. اون طرف گفت نه، فرض محال هم محاله. وای کسی فرض محال رو محال بدانه، وای من هم کلاس می‌کنم مشکل برم. بله خب، حالا ما فرض می‌کنیم فرض محال محال نباشه. عرض به خدمت عزیزان، اگر کتاب لغت رو ما باز کردیم بعد دیدیم لغت استعمال کرده است امسکت و زیدن، بعد جلوش نوشته است زید را گرفتن، خب بعد ممکنه به ذهن دوستان چه برسن؟ بله؟ چه برسن؟ که معنا در امسکت و زیدن حقیقی باشه. ممکنه این نکته به ذهن دوستان برسه، جناب ابن هشام در مغنی ما گفت که با الساق در این مثال، اما با الساق نیست، با زائده است. وقتی که امسکت و زیدن معنی گرفتن زید هست، با حرف جر که آمده از اینجا، خصوصا اگر در لغت هم نباشه، دقت میکنید؟ حالا یا باشه تفاوت نمیکنه. امسکت رو بزنیدن که استعمال چه، این با زائد برتر مفعولون به ممکنه به ذهن برسه، اصلا ممکنه از قابل توجیه باشه، دقت میکنید؟ اما علی ای حال این نکته ممکنه به ذهن برسه که با در جا با زائد است. چرا جناب ابن هشام ما گفت با الساق است؟ ایشان با این بیان میفرمایند نه، باید دقت بکنید، زمانی با زائد است که وجود و عدمش تأثیری نداشته باشه، در حالی که وجود با مؤثره، دلالت میکنم بر معنای الساق. امسکت و زیدن، ما از امسکت و زیدن الساق نمیفهمیم، عرض کردیم لابشرط نسبت به الساقه، احتمال از ذالک و ذالک، یعنی لابشرط دیگه، هر دو معنا فهمیده میشه. اما اگر با بیاد صراحت پیدا میکنه در معنای الساق، پس معنی میشه با الساقه. از این بیان عرض به خدمتتون که نکته دیگری باز به دست میاد، نکته دیگری به دست میاد. بعضی از آقایان قائلند که فعل متعدی به نفسه با حرف جر استعمال نمی شود. البته این ظاهر این عبارت مقدار گول زننده هست. مثلا مگر ما نداریم ضرب تو فدار، یعنی کسی میتونه این رو منکر بشه؟ اما فعل متعدی به نفسه با چی استعمال شده است؟ با حرف جر. این قائلین این رو که نمیخوان بگن، اینو میخوان بگن. بله چی میخوان بگن؟ چی میخوان بگن؟ بله یعنی با حرف جر متعدی به معنی آخر. خب اینا حرف کنن، این آقایونی که میگن فعل متعدی با حرف جر متعدی نمی شود، یعنی بر سر مفعول به بلا واسطه حرف جر استعمال نمیشه. اگر کسی گفت ضربت زیدن، ضربت زیدن، این ضربه رو
که بخواد تعدی بده معناشو به زید برسانه به عنوان مفعول به، نمیتونه بر بجر برسانه. این مراد آقایان هست، چون متعدی به نفسه هست دیگه، نه متعدی به حرف جر. با این بیان جناب ابن هشام حرف این آقایان رد میشه. ما داریم مواردی که فعل متعدی به نفسه باشد، همان فعل رو به همان مفعول بهی که میتونه بلا واسطه باشد به وسیله حرف جر استعمال بکنیم. مگر نداریم امسک تو زیدن؟ بله، همین زیدن رو، همین امسکتو رو میتونیم تعدی بدیم به جناب زیدی که مفعول به بلا واسطه است، البته وسیله حرف جر، که این حرف جر هم ایجاد بکنه یک معنای جدید رو. یعنی حرف جر غیر زائد که محل بحث این آقایان هست میتونه بر سر مفعول به بلا واسطه داخل بشه. روشن شد آقای احمدی؟ خب دقت میکنن دوستان، این دو نکته از خدمت و نکات مهم نیست که از عبارت به دست میاد. یه صلوات بفرستن. نکته دوم این که شاید دوستان ببینن در عبارات، این رو هم عرض کنیم چون یه نحوهی هم داره، نحوهی هم باید با دقت بیشتری معطل بشیم، نسبت به مصادیق حقیقی بودن با الساق اختلاف نظره. در ظاهر عبارات آقایی ممکنه بگیم سه نظر وجود داره، البته ممکنه یه مداد دقت بکنیم یا با توجه به یک احتمالی به دو نظر برگردانیم. نظر اول همین جناب نظر جناب ابن هشام. جناب ابن هشام گرفتن لباس رو چه میدانه؟ الساق حقیقی میدونه دیگه، گفت مایه بسو الساق حقیقی است. بعضی تاختن به ایشون، گفتن چطور الساق حقیقی است؟ الساق حقیقی یعنی چسبیدن به جناب زید، لباس که زید نیست، لباس که زید نیست. لذا گفتن پس ظاهر ان الالساق فیه مجازی یا لا حقیقی، از القبض علی صوبه لیس قبضا علی، لیس قبضا علیه نفسه، قبض بر خودش که نیست. لذا این میشه نظر دوم. لذا بعضی الساق حقیقی رو منحصر به چی میکنن؟ بله، منحصر میکنن به جایی که فقط خود مجرور گرفته شود، چسبیده بشه فقط به خود مجرور. بعضی تعبیرشون این هست که ممکنه اینو بگیم نظر سوم، میگن یا به خود مجرور او مما یتصل بهی اتصالا مباشرا، یا خود مجرور رو بگیری یا یه چیزی که به نحو مباشر به مجرور متصله. این با تعبیر جناب ابن هشام چه تفاوتی میکنه؟ هیچ تفاوتی نمیکنه. آیا رادمه؟
نظر ابن هشام
خب نحوهی، یعنی نحوه صوب، نحوه صوب این احتمال خلاف ظاهره. ما یحبسه من صوب و نحوه، مثلا چی رو میخواید شما مثال بزنید برای نحوهی؟ اون پارچه درسته، اون پارچه که عرض کردیم شامل ما یحبسه میشود، درش اصلا بحثی نیست. اما اگر بذارید مثال بزنم که روشن بشه، اگر یک کسی تناب بسته بود به دستش، بعد شما این تناب رو گرفتید، الساق حقیقی است حقیقی نیست های رادمر؟ اینجا بحثه. جناب ابن هشام تعبیر به یحبسو میکنه، حبس بار معنوی خاصه به خودش رو داره. قدر متیقن و یقینی حبس همینه که محوطه شیء رو احاطه بکنه. اما حالا آیا مثلا کسی تنابی به دستش بسته باشه میتونیم بگیم این محبوس شده؟ اگر عرف عرفن صدق بکنه که ظاهرا نمی کند، خب و الا ممایت تسلو بهی اتصالا مباشرا میشه اعم، یعنی لباس رو میگیره، پارچه رو میگیره، تناب رو هم میگیره. دقت میکنید؟ طبق این احتمال که بگیم حبس تناب رو هم شامل میشه، مصداق نحوی رو میتونیم بگیم تناب اگر بگیم شامل میشود. لذا سه نظر شد، بعضی میگن فقط خود مجموع، بعضی میگن مجرور و حابس مجرور، بعضی میگن نه مجرور و هر آنچه که متصله مجرور. حالا این متصل حابس باشد یا حابس نباشد، اینجا میدونید چی به درد میخوره؟ و بله؟ حالا شما نظرتون چیه؟ ما اینا رو نگفتیم که حالا مثلا سه تا نظر گفته باشیم دیگه. یه تقویت بررسی مهم هست. الان به نظر دوستان چی میرسه در اینجا؟ یعنی باید چه چیزی رو از چه طریق انسان به نتیجه برسه؟ حالا حداقل کبرویان، ممکنه صغرویان اختلاف نظر پیش بیان. اما از لحاظ کلی چی ملاکه؟ بله؟ استظهار عرفی و حقیقت و مجاز. مثلا اون کسی که مثلا دمامینی که اشغال میکنه به جناب ابن هشام میفرماد ما یحبس و زیدن نیست ازل قبضه اخوندم علا صبحی لیت قبضن علیه نفسه. حالا ما سوالمون این هست از جناب دمامینی، لیت قبضن علیه نفسه قبض نیست یعنی چی؟ یعنی چسبیده مجرور نیست. بله، اما چه کسی گفته از عرفن اخذ به لباس اخذ به جناب زید نیست؟ حقیقت و مجاز میدونید اینا تبادرهای عرفی است، در مفاهمات عرفی باید دنبالش بگرده انسان. درست گرفتن خود مجرور نیست، مگر جناب ابن هشام گفت قبضن علا نفسه که شما میگید لیت قبضن علا نفسه، ایشون هم گفت لیت قبضن علا نفسه، اما عرفن صدق قبض بر مجرور میکنه، صدق قبض بر مجرور میکنه. لذا حرف جناب ابن هشام رو ما در متانت میدونیم، نهایت متانت میدونیم. ما یحبس من صوبه حقیقتا در اون اینگونه است، اگر شما چنگ بندازید لباس طرف رو بگیرید، کسی داره میدنه، شما دنبالش میرید یا آقای دزدی، بعد دست میندازید لباسش به دست گیر میکنه میگیره. هیچ عرفی به ذهنش تبادر میکنه که بگه اینجا گرفتن مجازی است؟ میگه جناب دزد رو جناب زید رو گرفته است و به نحو حقیقت هم استعمال میکنه. حالا تناب رو یه مقدار دیگه باید تأمل کنه. خب بله، اون گرفته شده است، درست داره دستبند که زدن، اون دستبند یعنی کی گرفته؟ یعنی دست دستبندم به دست طرف باشه دیگه، این مرادتون، یعنی یه دستش مثلا به طرف یعنی مال جناب دوز باشه، یه دستش هم به مأمور دیگه، اینجا مثلا تناب میشه دیگه. اینجا باید استظهار عرفی کرد. اصلا این نکته رو دوستان دقت بکنن که هر دوباره استظهار عرفی شاید 3-4 در مقدمه بود، یک کلمه دل مقدمه، اما این رو خیلی جاها میشه استفاده کرد. دقت میکنید؟ خیلی جاها قابل استفاده است، عنایت میکنن عزیزان. دومین معنایی که ایشان میفرمان معنای تعدیه، این هم باز به حد خودش جای معطلی داره. معنای تعدیه، نکته اول این که تعدیه بر دو قسمه، دوستان می دانن از تعدیت و بالمعنى الاعم و تعدیت و بالمعنى اخص. اگر اشتباه نکنم از قبل یادم هست، جناب سبان تعبیر می کنه به تعدیه عامه و تعدیه خاصه. اصل این اصطلاح رو داریم در لسان ادب، ظاهرا از جناب سبان هم باشه، تعدیه عامه و خاصه. تعدیه بالمعنى العام یا تعدیه عامه چه تعدیه ایست؟ بله، آقای میرلوهی تشریف دارن دیگه، بله شما هستید، شما بفرمایید توضیح بدید، چون اینا قبلا مطرح شده بحثش، از دوستان استفاده کنیم. تعدیه عامه چه تعدیه ایست؟ خاطرتون نیست دوستان دیگه؟ آی سعیدی، دوستان دیگه اگر، آی امینی فرم، تعدیه بالمعنى العام و بالمعنى الاخص، تو سخت میگفتیم، تو سیوتی میگفتیم، خیلی مناسبت داشتن بحثش دوستان دیگه. ایشان میفرمان عرض خدمتتون که تعدیه بالمعنى العام ایصال و ایشون نداره این مطلب رو، اصل بحث رو فعلا داریم عرض میکنیم، ایصال و معنى الفعل الى الاسم. تعدی همون معنای حرف جره که به نحو عام مطرح میکنیم دیگه. میگه حروف جر کارشون چیه؟ کارشون اینه که دست متعلق خودشون رو میگیرن میذارن تو دست چی؟ دست مجرور. اینو بهش میگن تعدیه به معنى الفعل. رساندن معنای فعل که مراد از فعل متعلقه، رساندن معنای متعلق به مجرور به هر شیوه و نحوهی که میخواد باشه. با این معنای که عرض کردیم تعدیه بالمعنى العام مربوط به چه حروف جریست؟ همه حروف جر در همه معانی، همه حروف جر در همه معانی مگر حروف زائده. دیگه حروف زائده که اصلا تعدیه ندارن درشون به جز حرف جر زائد و همچنین حرف جر شبه زائد. شبه زائد هم خارج میشه، چون شبه زائد هم میدارید متعلق نداره. حرف جر شبه زائد معنا داره و متعلق نداره. این اصلا تعدیه درشون ستون نمی کن. خب این مقدار دوستان عرض به خدمتتون که میدونستن مناسبت های متعدد هم بوده برای این بحث، لذا یه مقدار میخواییم موشکافی تر بحث رو مطرح بکنیم. شما افعال متعددی رو در سیوطی خواندید به مناسبات مختلف که با یک حرف جر وقتی متعدی میشه، این حرف جر وقتی که عوض میشه معنای فعل تغییر میکنه. بارزترین مثالی که دوستان در سیوطی خواندن ماده اشتغال، نمیگفتید مشتغلان به، مشتغلان عن، اشتغل به یعنی به او روی آورد، اقبال کرد. اشتغل عن یعنی از او اعراض کرد، روی برگردان. کاملا معناش متفاوت میشه. خب اینجا وقتی میشه اشتغل عن، معنای روی آوردن تبدیل میشه معنای روی برگرداندن، تبدیل میشه معنای. آیا اینجا تعدیه خاصه است و تعدیه عامه؟ چون تعدیه خاصه که دارن توضیح ندادن این رو، تعدیه خاصه فعل جمله جایی است که تعدیه باعث این میشود که معنای فعل تغییر بکنه. حالا دقیق‌تر عرض می‌کنیم، معنای فعل تغییر می‌کنه. میگه ذهب زیدان زید را، بعد میگه ذهب تو زیدن، زید را بردن، رفتن تبدیل میشه به بردن، تغییر می‌کنه. خب اینجا هم روی آوردن تبدیل شد به اعراض کردن، روی برگرداندن. اینجا تعدیه خاصه است، تعدیه عامه است، تعدیه خاصه. بله؟ شک دارید آقای تهرانی؟ چرا نمیگید اگه شک دارید؟ تعدیه خاصه است یا عامه است؟ خب باز این خوبه، همه که تکرار میکنیم دوستان میفهمن که عامه است جای امیدواری است. مسلما تعدیه عامه هست در اینجا و تعدیه خاصه نیست. اینجا یه مدار جای معطلی داره دیگه، یعنی تا به حال تعدیه عام و خاص را عرضم بارها ما عرض کردیم، خیلی جا هم به درد میخوره. در مجهول فعل لازم اثر شگرفی داره در صرف ساده. اینجا تعدیه عامه هست به جهات مختلف. حالا من یک مورد اشاره بکنم، یکی دو مورد. مثلا آیا حقیقتا اینجا تغییر ایجاد شده؟ آیا فرشا مقالطه کردیم ما دیگه؟ ما گفتیم اشتغل عن، اشتغل به، بعد گفتیم اول گفتیم اشتغل به معنای بله روی آوردن، بعد اشتغل عن رو نسبت به اشتغل به سنجیدیم، گفتیم یعنی روی برگرداندن، یعنی روی برگرداندن. این که مغالطه است، اینها تغییر معنا بهش نمیگن، بلکه معنا در ظرف استعمال نامیده میشه. معنای اشتغله در ظرف استعمال با ان اعرابه، معنای اشتغله در ظرف استعمال با چه هست؟ اقبال هست. لذا اشتغل عن با اشتغله باید سنجیده بشه که معناش تفاوت نمی کنه، چون اون اشتغله ای که با اشتغل انسنجی نمیشه معناش عرض به خدمتون که اعراضه. اون اشتغله که با اشتغله به سنجیده می شود معناش اقباله. فرق می کنه با ذهبه و ذهبتو به زیدن. ذهبه معناش رفتنه، ذهبتو به زیدن معناش می شود بردن. یعنی حرف جر مؤثر در تغییر معناست به گونه ای که با اصل معنا متفاوته. اما اشتغل ام با اشتغل معناش متفاوته، متفاوت حتی نیست. آی سعیدی دارن شک دارید شما هنوز نیست، چون اشتغل در حالا تعبیر مقصم رو به تعبیر تسامحیه، اشتغل در مقصم خودش دو معنا داره، یک معنای روی آوردن، اقبال دو معنای اعراض، دو معنای اقبال. حالا عرض خدمتون که ظرف استعمال این دو معنا چه هست؟ ظرف استعمال این اقبال میره جایی که با استعمال بشنن، اعراض میره به جایی که ان استعمال بشن. لذا با و ان معنای اشتغال رو که تغییر نمیدن، که تغییر نمیدن، بیان میکنن معناشو همچنان که شما میگید عرض به خدمتتون که در موارد دیگر استعمال. اما اگر گفتید ذهبتو به زیدن، اینجا با مؤثر در ایجاد معناست، مؤثر در تغییر معنا هست. این اومده میدار درافت داره دوستان دقت بکنن. مضافاً بعد این عرض کنم، حالا دو مورد من اشاره بکنم. اگر شما بگید اینجا تغییر هست، ما عرض میکنیم این تغییر اون تغییر که در تعدیب الملل اخذ مرادمون هست، تعدیب الملل اخذ چه تغییر داره؟ به نحو دقیق وارد میشیم، چون تو عبارت نیاز داریم بهش دیگه. انشاءالله در جلسه آینده اونجا عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حتما دوستان پیش مطالعه بکنن، خصوصا تا اواسط صفحه بعد، تا اواسط صفحه بعد پیش مطالعه بکنن. امروز هم چند دقیقه مجبور شدیم تا تحصیل کنیم.